أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فصل دوم از بیان حکم حضرت کریم سلام الله علیه فرمودن که تدبیر عالم به وسیله خود عالم انجام می گیرد، یا به صورت عالم، که این ناظر به ترتب طولی است. عالم با خود عالم اداره بشود، نظیر اینکه مسبب به وسیله سبب اداره بشود، مشروط با شرط، ولد با والد، محقق با محقق، مدلول با دلیل و امثال ذلک. و عالم به وسیله صورتش اداره بشود، منظور از این صورت اسماء حسنای حق و اعیان ثابتن، که اسما را در اینجا بر مظاهر اسما که همون اعیان ثابتن اطلاق کردن. به وسیله همون سوره علمیه که اعیان ثابتن و مظاهر اسماء حسنایان، عالم اداره می شود. یعنی هیچ اسمی از اسمای الهیه به ما نرسید و نمی رسد مگر اینکه روح اون اسم و معنای اون اسم مدبر بخشی از بخشهای وسیع عالم هستی است. و هر کسی نیازی دارد به اسمی از اسمای الهی متوسل می شود تا مشکلش حل بشود. سرش این است که روح اون اسم و معنای اون اسم سرپرستی اون بخشی از کارها را به عهده می گیرد. نه تنها عالم به وسیله خود عالم اداره می شود، نظیر شرط و مشروط، سبب و مسبب و مانند آن، و نه تنها عالم به وسیله اسماء حسنای و اعیان ثابت اداره می شود، بلکه عالم به وسیله خلیفت الله اداره می شود، که خلیفه حق کار مستخلف آن را انجام می دهد در اداره امور عالم. در بحث های نبوت و خلافت اونجا گذشت به این که در کلام راه اثبات نبوت و رسالت مشخص است و در فلسفه راه اثبات رسالت و نبوت مشخص است، در عرفانم راه اثبات نبوت و ولایت مشخص است. اون چرا که عارف بحث میکند تنها برای این نیست که جامعه بشری اداره بشود، بلکه برای آن است که کل عالم سرپرست میخواهد. در حقیقت عارف در باره خلافت سخن میگوید که فوق رسالت و نبوت است. نبوت و رسالت یه معنای مصطلحی دارد که سرپرستی امور انسان‌ها را شامل می‌شود، ولی خلافت یه معنای جامعی دارد که هم سرپرستی اداره امور انسان‌ها را شامل می‌شود و هم اداره شؤون کل نظام هستی و حتی شامل فرشته ها هم خواهد شد. یعنی خلیفه حق یک انسان کامل است، همونطوری که مسئول تعلیم انسان هاست، مسئول تعلیم فرشته ها هم خواهد بود. همونطوری که در باره انسان ها مسئولیت خلیفت الله این است که یعلمهم الکتاب والحکمه، در باره فرشته ها هم این چیز است که یعلمهم الاسما، اون جریان یا آدم و انبیهم و اسماء هاولا نشون میدهد که کار خلیفه تنها تعلیم کتاب و حکمت انسان ها نیست، بلکه انبای اسما و فرشته ها هم هست. از این جهت حوزه بحث عارف خیلی وسیع تر از حوزه بحث حکیم و متکلم است در باره خلافت و رسالت و نبوت هم سلطان. و انسان را هم اساره عالم می دانن، برنامه می دانن. برنامه هم برنامج که می گوین این معرب برنامه است. برنامه هم یک کلمه بسیط نیست، کلمه مرکب است، یعنی صدر مکتوب، بر نامه این هست، یعنی هرچی که انسان می نویسن اون برش، اون صدرش، اون دستور هست که اون دستور را می گوین برنامه، که اون بره نام است در حقیقت، و چون اون چی که در ذیل مکتوب می آید تابع اون چیزی که در صدر مکتوب نوشته شده، از این جهت اون صدر مکتوب را برنامه می گویند. انسان برنامه ی عالم است، کل عالم کتاب حق تعالی است و برنامه و صدر این مکتوب انسان کامل است که از او به برنامه یاد میکنن و از او به عنوان جامع نوت جلال و جمال یاد میکنن و مانند. سرش این است که هر چی که در جهان خارج موجود است مظهر نامی از اسمای حسنای حق است، اما انسان کامل که خلیفت الله است مظهر اسم اعظم است. این یک مطلب. رابطه بین این مظاهر همون رابطه بین ظاهرهاست. این دو مطلب. چون ظاهرها بعضها تحت بعضن و همه اونها تحت اسم اعظم مندرجن، مظهرها هم این چینن، بعضها در تحت تدبیر بعضی اداره میشوند و همه این مظاهر زیر پوشش انسان کامل اداره میشوند. اینم نتیجه. قهرن عالم مسخر حق است، عالم مسخر انسان هم خواهد بود. حالا انسان عالم رو مسخر کرد یا خدای سبحان سماوات و ارض و برای عالم انسان مسخر کرد، نقش مهمی و تفاوت مهمی در اینجا نیست. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی خدا مسخر است و عالم مسخر است، شما مسخر له، یا شما عالم را برای خود مسخر کردید. در هر دو حال مسخر حقیقی خداست. الان کسی که انگشتانش حرکت میدهد و بر انگشتانش مسخر هست، اینم به تسخیر الهی است. اینجی نیست که انسان بتواند پلک چشمش را خودش اداره بکند و حرکت بدهد، اینطور که نیست. پس اگر ما بگوییم خدا عالم را برای شما مسخر کرد نه شما عالم را، این چنین نیست که مثلا حالا به توحید نزدیکتر شدیم، و اگر گفتیم شما عالم را مسخر میکنید، این چنین نیست که انسان از توحید دور باشد. یعنی خدای سبحان عالم را برای شما ذلول قرار داد، همونطوری که خصوص عرض را ذلول قرار داد. جعل لکم الارض ذلولن نه ذلیلن. این خار نیست، این نرم است، این سرکش نیست. خلاصه اون ذلت به معنای خاری و فرومایگی در زمین نیست، فقط ذلول بودن هست، یعنی نرم است و متین. ذلت هم به همین معناست دیگر در اینجا، نه اینکه این زمین حالا فرومایه است و پست است، نه نرم است. عرض خواره همین است دیگر. و شما مسخره بر زمینی، یا نه همین معنا در باره سماوات هم هست، سماوات رو بر شما ذلول قرار داد. علی حال چه انسان مسخر باشد و نظام کیانی مسخر، چه ذات اقدس اله مسخر باشد و عالم مسخر و نظام و انسانی مسخر، لا تفاوتی ندارد. چون اگر انسان قدره تسخیر دارد مظهر حق است، در حقیقت حق دارد اظهار تسخیر میکند. و در باره انسانی که مسخر هست صادق است بگوییم و ما سخرت العالم اسخرت ولکن الله سخره. و نشانه این که مسخر ذات اقدس اله است همین کریمی است که سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون، که فرمود ما بر شما مرکب و مرکوب آفریدیم لتستبوا علی ظهوره ثم تقول سبحان الذی سخر لنا هذا. این که میگن مستحب است انسان سوار مرکوب که میشود این آیه را بخواند، چون از خود این آیه هم استفاده میشود که خدا کسی است که برای شما مرکوب را مسخر کرده است تا بر پشت مرکوب مستوی بشوید و قرار بگیرید. ثم تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين و انا الى ربنا لمنقلبون.
در حقیقت ما بیشتر تسخیر در روابط قرار میگیریم، یا یعنی یه سلسله روابطی سابق بود ما نمی‌دونستیم، الان فهمیدیم ما چهار غیر تسلیم در مقابل این روابط کردیم.
بله، ما علیه ها نیازهای خود را باید رفع میکنیم، اما کسی نیاز ما را رفع میکنند یا ما با تسخیر نیاز رفع میکنیم؟ مسخر حقیقی خداست.
بله، اونه در حقیقت ما تسخیر
عالمیم. بله، هیچ چیز انسان که اساره عالم است و عالم که شرح انسان است و انسان که متن این که شرح است، این شرح و متن را یک راغم نوشت، یک کاتب نوشت و اون حق تعالی است. اما سخن در این است که انسان نیازهای خود را به وسیله عالم رفع میکند. آیا عالم مطیع انسانند یا مطیع حقند؟ میفرماند عالم مطیع انسانند برای اینکه انسان مظهر اسم اعظم حق است و عالم مسخر انسانن. بعضی برانن که مسخر خداست، عالم مسخر است، انسان کامل مسخر له. و ظاهر این آیه که قرائت شد همی را تأیید میکند که مسخر خداست، عالم مسخر است، مسخر له انسان. اما برابر این که بر اساس توحید افعالی همه کارها از آن خداست و بر اساس به ما رمیت از رمیت ولیکن الله رما هم میتوان گفت به ما سخرت از سخرت ولیکن الله سخره، محذوری ندارد که ما بگوییم انسان مسخر است و عالم مسخر. انسان به اذن خدا عالم را مسخر میکند و عالم هم به دستور خدا مسخر انسان است. اونگاه میفرمان به این که همونطوری که عالم مسبح و حامد حق است، مسخر در برابر انسان کامل هم هست که مظهر اسم اعظم است. اما چطور مسبح و حامد حق است؟ برای اینکه در خیلی از موارد مخصوصا در سوره مبارکه اسراء آمده است که امیشین لا یسبح و بحمده، تسبیح را با تحمید کنار هم ذکر است. همین دو صفت در کنار هم نسبت به انسان هم حاصل است. اما چطور موجودات تسبیح میکنند و چطور تحمید میکنند و چرا تسبیح و تحمید کنار هم است؟ آیا گاهی به صورت امر ذکر میشود مثل سبح و حمد ربک؟ گاهی به صورت نقل فعل ذکر میشود که ام شین را یسبح و حمده و مانند آن؟ برای آن است که هر موجودی که محدود است و ممکن است به نقص خود پی میبرد و از نقص خود آگاه میشود و برای رفع نقص به ناقص متوسل نخواهد شد، به کسی که سبوه علی نقص است متوسل میشود و اون خداست. و چون خدا منزه از نقص است میتواند نقص این ناقص را برطرف کند، پس این ناقص خدای خود را تسبیح میکند. و چون این خدای سبحان که منزه از نقص است نقص انسان را برطرف می کند، انسان در مقابل این نعمت شکری بدهکار می شود. لذا اون کسی که نقصش را برطرف کرد او را تحمید می کند. لذا معمولا تسبیح در صحبت تحمید ذکر می شود و سبح بحمد ربک یا ان من شأن الله یسبح بحمده. پس هر موجودی مسبح حق است و حامد حق است، این تسبیحش با تحمید مشوب است. همونطوری که هر موجودی مسبح حق است و منزه حق است و حامد حق است، هر موجودی هم در برابر انسان کامل در قوس سعود تسبیح و تقدیس تحمید دارد. منتها تسبیح و تحمیدی که موجودات نسبت به حق دارن به یک وضع است، تسبیح و تحمیدی که موجودات نسبت به انسان کامل دارن به وضع دیگر است. تسبیح و تحمیدی که موجودات نسبت به حق سبحانه و تعالی دارن این است که بگن خدایا تو برای همیشه سبوحی و منزه از نقصی، تو برای همیشه حمید و محمودی برای اینکه همه نعم از توست. اما تسبیح و تحمیدی که موجودات نسبت به انسان کامل دارن این است که انسان کامل گرچه در قوس نزول کامل بود، اما در قوس صعود که از پایین به بالا حرکت میکند ناقص است. اون موجودات در خدمت انسانن تا انسان با استمداد از اون مواهب الهی از نقص برهد. پس موجودات منزه انسانن، یعنی در خدمت انسانن تا انسان از نقص برهد، و محمد انسانن یعنی در خدمت انسانن تا انسان با استمداد از اونها به کمالات برسد، تا بشود و من اللیل فتهجد بی نافلتا لکه عسی یبعثک ربک مقاما محمودا. اگر کسی بخواهد به مقام محمود برسد، بالاخره لیل و نهار بود مسخر او باشد، باید موجودات مسخر او باشد، از همه موجودات مدد بگیرد، از دست و اعضا و جوارح مدد بگیرد، آب مسخرش باشد او وضو بگیرد، زمین مسخرش باشد او بگوید جعلت لی الارض مسجدن و طهورا و امثال ذلک، از همین مواهب طبیعی استفاده کند و عبادت کند و شؤون دیگر را اداره کند تا به مقام محمود برسد. پس موجودات اگر مسخر انسانن و در تسبیح و تحمید انسان میکوشن، یعنی به این معنا که وسائل خوبی ان تا انسان کامل با استمداد از این وسائل از نقص برهد، بشود تسبیح، به کمال برسد بشود تحمید، هم بشود منزه از نقص و هم بشود محمود، یعنی به جایی برسد که خیرش به دیگران برسد. همین که به جایی رسید که منشأ خیر شد و خیرش به دیگران رسید میشد حمید. منتها دیگران نمیدانن که دارن از کی حق شناسی میکنن. روح حق شناسی دیگران از این انسان کامل است تا برسد به اون انسان کاملی که به یمنه روز غلورا و وجودهی ثبت دل ارز و سما. هر کاری که هر خدمتی که هر کسی به دیگری می کند و اون دیگری هم حق شناسی می کند، همه اینها در حقیقت مال انسان کامل است. و خود انسان کامل هم که چون برنامه عالم است، هر کار خیر انجام می دهد و هر شکری که دریافت می کند، هر دو مظهر تسبیح و تحمید ذات اقدس اله خواهند بود. اونگاه در تتمه این فصل دوم اون بحث رو بازگو میکنن، میفرمون به این که موسی کریم سلام الله علیه به وسیله آب از مرگ نجات پیدا کرد، یعنی حکمت القاء موسی سلام الله علیه در تابوت و حکمت القاء تابوت در دریا این نجات از مرگ بود. پس روح این قضیه به این برمیگردد که آب وسیله نجات از مرگ است، آب وسیله حیات است. همونطوری که علم وسیله حیات معنوی است، آب هم وسیله حیات ظاهری است، و این ظاهر عبرتی است و علامتی است برای اون باطن. ظاهرش این است که بدن موسی کریم به وسیله تابوت در دریا افتاد، باطنش این است که روح پاک موسوی در دریای علم الهی مثلا قرار گرفت. خب چطور به وسیله علم انسان‌ها زنده می‌شوند و حیات واقعی پیدا می‌کنند؟ می‌فرماید در قرآن کریم فرمود یه عده مردن و یه عده زندن، او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الارض و فی الناس که من مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. می‌فرماید بعضی ها مرده بودن، ما اونها را زنده کردیم و با اون نور در بین مردم حرکت میکنن. بعضی هم در ظلمت و در تاریکی ها فرو رفتن و اصلا از ظلمت ها و تاریکی ها بیرون نمیان، لیس به خارج منها. از این تعبیر معلوم میشود که علم و ایمان عامل حیات است و زنده میشون. تعبیر قرآنی است که ما اینها را زنده کردیم به وسیله ایمان و علم، و دیگران در ظلماتن و هرگز از اون ظلمات بیرون نمی آین. این لیس به خارج منها گرچه صریح در ابدیت نیست، اما چون بالاخره نکره در سیاق نفی است یا نفی جنس را تفهیم می کند، معنیش نیست که همواره اینها در ظلمت هستند. پس بعضی ها واقعا زندن، بعضی ها واقعا مرده. علم مجازن عامل حیات نیست، بلکه حقیقتا عامل حیات است. عالم و مؤمن واقعا زندن، برای همیشه زندن. بعضی ها قبل از مرگ مردن و بعضی ها بعد از مرگ زندن. این هر دو بیان در سخنان از تعمیر سلام الله علیه هست. این علماء باقون یا احیاء باقون ما بقیت در هم هست. از طرفی هم درباره عالمی بی عمل می فهمد و ذالک میت الاحیا و صورت و صورت انسان و القلب و قلب حیوان و ذالک میت الاحیا. خب پس بعضیا قبل از مرگ مردن و بعضیا بعد از مرگ هم زندن. این تعبیرات مجاز نیست، بلکه حقیقت است. علم می شود آب زندگانی و ایمان می شود آب زندگانی، وگرنه اون آب زندگانی افسانه بیش نیست، برای اینکه یک چیزی نیست که حالا از بارون ببارد یا از چاه و قنات بجوشد که اگر کسی یه قطره یا یه قطره از او خورد برای همیشه زنده باشد. اونی که حیات همیشگی رو به همراه داره همون علم است و ایمان، که یه موجود مجرد است و موجود مجرد زوال پذیر نیست. بالاخره جهل در مقابل سواد نیست، در مقابل عقل است دیگه. این بارها گذشت که کتاب العقل و الجهل مرحوم کافی کلینی همین است دیگر. کتاب العلم و الجهل که ما نداریم. انسان یا عاقل است و اهل بهشت یا جاهل است و اهل جهنم. بعد این جاهلی که اهل جهنم است یا درس خونده است یا درس خونده نیست، وگرنه کتاب العلم جهل که نداریم. بعد چون اخذ من هازا و اخذ من هازا و لم یقتبس من را صدرش این است که بله حال عالمی بی عمل است، درسته. حتی صدرش این است که یه مقدار از اینجا گرفته، یه مقدار از اونجا گرفته، یه مقدار از اون کتاب گرفته، یه مقدار از اون فتوا گرفته که بله نه اخذ من هازا قبضتن و اخذ من هازا قبضتن و قبضتن. چرا؟ تسمه بله سبر. این صدرش همین است. بله حقیقت عالم نیست. عالم کسی است که انما یخشى الله من عباده العلماء. علما کیان؟ من صدق فعله قوله. عالم حقیقی اینه، وگرنه درس خونده است. عاقل نیست. ما سه تا زل برای منفصل نداریم. انسان یا اهل بهشت است یا اهل جهنم. جهنمی ها دوستن یا درس خوندن یا درس خونده. لذا کتاب العلم و الجهل نیست، کتاب العقل و الجهل است. و این همه تعبیرات قرآن کریم که یعمرون از سوء به جهالتین و حالی که ایوم امرئن رکب امرا به جهالتین و انه موضوع لیسه به بس این رفع عن امتی تس مالای علمون و مثل ذلک. قرآن میگه ما اینا رو میسوزونیم چون جاهلانه بد معصیت میکنن. من میشه جهل در مقابل عقل است دیگه، نه علم. وگرنه ایوم امرئن که رکب امرا به جهالتین که معصیتی نکرده جهنم نمیره که. یا امرون از سوء به جهالتین امثال ذلک. این است جهل در مقابل عقل است. این جنود الجهل و العقل هم نشون میده که چی رو میخواد بگرده. خب میفرماد به این که علم حقیقتا نور است و عالم حقیقتا روشن است. علم ماء الحیات است و عالم حقیقتا زنده است و امثال ذلک. و این جریان موسی کریم سلام الله علیه رمز است برای تبیین مسئله حیات که چی عامل حیات است و چی عامل مرگ و اینها واقعا زندن. موسی کریم سلام الله علیه واقعا با این کار زنده شد. این که در قرآن کریم مقابله قرار داده شد بین عالم و بین غیر عالم، یعنی بین عاقل و غیر عاقل، معلوم می شود که عالم زنده است یعنی عاقل زنده است و دیگری مرده. در باره دیگری فهمود که من مسئله فی الظلمات لیسه به خارج منها، این اصلا بیرون نمی آید. در ذیل این کریمه مصنف می فهمود به این که یعنی برای همیشه گرفتار حیرت است. فن الامر نفسه لیس له حد یقف عنده، کار به جایی نمی رسد که تمام بشود، تمام شدنی نیست. حالا یا از اون طرف ابد است یا از این طرف ابد. این که فهمون لیس به خارج منها، یعنی همواره این چین است، تغییر و تحول در دنیاست، راه عمل در دنیاست. در دنیا اگر چیزی وسیله فراهم کرد میتواند وضعش رو دیگرگون کند، اما اگر چون چه در دنیا کارش را به پایان رسوند، بعد از دنیا دیگه جا برای تحویل و تحول دیگه نیست. یا اگر اهل بهش شد برای همیشه است، و اگر اهل جهنم شد برای همیشه است. مگر کسی زمینه بهشتی شدن بعد از مدتی را فراهم بکند و اون موحد فاسق است. اینجا یک نکته رو متعرض میشن و این است که زلالت رو در بحث‌های قبلا فرمودن، یعنی حیرت. زال یعنی متحیر. البته یه فرقی هم احیانا بین زلالت و غوایت میگذرن، که انسان یه وقتی هدف رو گم میکند اصلا نمیداند کجاییست، یه وقتی راه رو گم میکند. اگر نسبت به هدف مطرح شد میشد غوایت. غی و غاوی کسیست که نداند هدفش چیست. زال آن است که هدف دارد منطور راه رو گم کرده است. گاهی البته این فرق رعایت نمیشود. ما زل صاحب و کن و ما قوا در اونجا فر رعایت شده است، که فرماید وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه مبتلا به زلالت است نه مبتلا به قوایت. گاهی هم این فر رعایت نمی شود و قوایت هم معنای زلالت را خواهد داشت. مصنف می فرماید به این که زلالت یعنی حیرت. حیرت دو قسم است، یه حیرت مذموم است، یه حیرت محمود و هم دو. حیرت مذموم قبل از رسیدن است و هیئت محمود بعد از رسیدن. حیرت مذموم این است که انسان مثلا تشنه است، پای کوه راه رو گم کرده است، نمیدان راه چشمه کجاست، و چون راه بلد نیست و هادی هم نیست او را راه نمایی کند، از هر راهی که میرود به سنگلاخ میرسد و بر میگردد. این متحیر است، این حیرت، حیرت مذموم است. حیرت محمود آن است که انسان راه بلد هست، این راه را طی میکند، وقتی به دامنه و به قله کوه رسید چشمه های فراوانی میرد، متحیر است از کدام بنوشد. این حیرت، حیرت بعد الوصول است و محمود. اون حیرت قبل الوصول است و مذموم. در بحث های قبلا فرمودم به این که اون که عاقل است و اهل وصول است، او هم دارای حیرت است، لذا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم رسیده است که رب زدنی فیک تحیرا. اون که جاهل است و محروم از وصول، او هم متحیر است. این لیس به خارج منها، این زلالت و حیرت مذموم است که قبل از وصول است، و اما اون رب زدنی فیک تحیرا حیرت محمود است و بعد الوصول است. این رو شهر میده. بسم الله الرحمن الرحیم. در صفحه 448 اینچنین فرمودن که فانه ما دبره الا بهی او به صورته، که در متن دیروز خونده شد. عالم را با خود عالم تدبیر میکند یا به صورت عالم تدبیر بکند. تدبیر عالم به وسیله خود عالم در بحث دیروز گذشت، اما تدبیر عالم به وسیله صورت عالم در بحث امروز است. لذا می فرماید و اما قولنا او به صورتهی، اعنی صورت العالم، فاعنی بهی، یعنی اعنی به قولنا صورت العالم، منظور چیست؟ الاسماء الحسنا و صفات الاولیا و صفات الاولا، التي تسمى الحق سبحانه وتعالى بها و تصف بها. این که گفتم عالم را به وسیله خود عالم اداره می کند یا عالم را به وسیله صورت عالم اداره می کند، منظور از صورت عالم اسماء حسنا است، و مراد اسماء حسنا هم عبارت از اعیان ثابت است که منظور از اسم مظهر اسم است. خب و اعنی بهی الاسماء الحسنا و صفات الاولا التي تسمى الحق سبحانه وتعالى بها و تسمى بها اطلق الاسماء على الاعیان. منظور از اسماء اعیان ثابت است، چون در بحث دیروز ملاحظه فرمودید که ایشون فرمودن که اگر حرف مصنف نبود که بگوید که میگوید منظور از صورت اعیان ثابت است، من این صورت را به انسان کامل تفسیر میکردم. است در حالی که مصنف الان جان فرمود منظور از صورت اسمای حسنا است. حالا میفهمید که این که مصنف گفت از منظور اسماء الحسنا است، یعنی منظور مظاهر اسماء الحسنا است، مظاهر علمی اسماء الحسنا است. اطلق الاسماء على الاعیان التي هي صور الاسماء في العلم و هي نسب المعنویه كما مر مرارا که گاهی ظاهر بر مظهر اطلاق میشود. لذا گاهی گفته میشود انسان کامل اسم اعظم است، گاهی گفته میشود مظهر اسم اعظم است. خب بالاخره اینا اهل اصطلاح هم دیگه. صورت علمی هستند البته اینا، اعیان ثابت صور علمیه اینا هستند. فالحق سبحانه و تعالی یفیز المعانیه علال اعیان، یعنی اعیان ثابته، القابلت لون معانی به واسطت اسمایی و صفاته. حق سبحانه و تعالی به واسطه اسما و صفاتش اعیان ثابته را که صور علمیان تأمین می کند. این یک مرحله. اعیان ثابته عقول عالیه را که ارواح کلی عالمان اونا را اداره میکنن، عقول عالیه نفوس را اداره میکنن، نفوس تبایع را اداره میکنن، در حقیقت مدبر همه اینها رب العالمین است. پس ربوبیت حق در جمیع مراتب هستی تأمین میشود. فالحق سبحانه و تعالی یفیز المعانیه علال اعیان القابلت لون معانی یفیزو به واسطت اسماهی و صفات هلتی یا نسب العقلیه. این یکی، این روابط عقلی که ما درک میکنیم، مثلا ما معنای علم، معنای قدرت که درک میکنیم، این میشه اسم. اون ذات با وصفی از اوصاف وقتی رابطه پیدا کرد میشود اسم. اون اسم اگر، اون ذات اگر با تعین از تعینات متعین شد میشود اسم. از نظر درک میشه معانی و از نظر وجود میشه وجود مجرد تام که وجود عقلی یاد میکنن. و یدبرو حق به واسطت الاعیان العلمیه که صور علمی هستن، الارواح الخارجیه را، این دو مرتبه.
و از این سوال نمیشه بگیم که همونی که قبلا چند بارم گفتن که اصلا تکثر در اسماء فقط به وسیله نسبه.
بله، اما نسب چیست؟ نسب اگر به لحاظ بحث‌های عقل نظری باشد، همون بررسی مفهومی این صفات است بازاد، و اگر به لحاظ بحث‌های عرفانی باشد، شهود اون ذات است با تعین از تعینات خاص، چون ذات وحده ها که مشهود نیست، یا تعین مشهود است یا ذات با تعین مشهود است، که یعنی این تعین چهره اون ذات را هم از راه خود میپوشاند. خب مرتبه اول تدبیر اعیان ثابت است به وسیله است. کجا کدوم هیه؟ بله هر دو هم دیگه. بله پس مرتبه اول آن است که حق تعالی به وسیله اسماء حسنا اعیان ثابته را اداره میکنه. مرتبه دوم این است که به وسیله اعیان ثابته مجردات عالیه و عقول عالیه را که به نام ارواحن اداره میکنه. مرتبه سوم این است که به واسطه ارواح و عقول عالیه نفوس منتبعه را اداره میکنه. مرتبه چهارم این است که وسیله نفوس منتبعه ابدان شخصی را، حالا ابدان سماعی یا ارضی را اداره میکنه. خب حال اعیان یعنی اعیان ثابته، ارواح للارواح، اونها روح روحن، اونها ارواحن برای عقول عالیه و این عقول عالیه به منزله ابدانن برای اعیان ثابته. فل اعیان و ارواح للارواح و هیه، یعنی این ارواح یعنی عقول، لها برای اعیان ثابته، کل ابدان للارواح، همونطوری که بدن مسخر روح است، عقول هم مسخر اعیان ثابته، کما معرف المقدمات. با این ترتیب که حق تعالی عالم را به وسیله خود عالم یا با صورت عالم اداره می کند، تظهر ربوبیت حق سبحانه و تعالی فی جمیع مراتب الوجود، فما دبر العالم الا بالعالم. اینکه گفته شد او به صورتهی، این صورت عالم هم جز عالم خواهد بود، حتی اگر اسماء حسنا هم مطرح بشود، در اون دیدی که اسماء حسنا کثیرن، باز اسماء حسنا جز عالم است. فما وصل الینا من اسم که تسمى الحق سبحانه و تعالی بهی الا وجدنا معنا ذلک الاسم روحه فی العالم. هیچ اسمی از اسما به ما نرسیده و نمیرسد مگر اینکه ما معنای اون و روح اون تأثیر اون را در عالم میبینیم. فما دبر العالم ایزن الا به صورت العالم، که معنای صورت همون اسمای حسنا و عیان ثابته است. معنی الاسم روحه عبارت است از صفت التی هی الممیزت لرب له عن غیره، چون هر موجودی در تحت ربوبیت نامی از نامهای خاص الهی است. این یه مقدمه. تمایز این نامها به تمایز اون صفت است. این دو، پس معنای صفت و روح صفت ممیز اسمی از اسماست نسبت به اسمای دیگر، در حقیقت ممیز هر رب است از رب دیگر. معنی الاسم روحه از صفت التي هي الممیزة للرب له، که رب برای اون اسم، عن غیره. خب و جمیع صفات التي هي ارواح الاسماء الواصلة الینا من الحیات والعلم والارادة والقدرة وغیر ذلك حاصلتون فی العالم ثابتتون له، تمام معانی صفات در عالم هست. یعنی اگر برای حق تعالی اسمای حسنا هست، اون معانی و اون ارواح و اون اثار در عالم یافت می شود. حاصلتون فی العالم ثابتتون للعالم. ول اسماء و صفات من حیث تکسرها و امتیازها عن ذات الاحدیت ملحقتون بالعالم. حالا عالم یعنی علامت، گرچه از لحاظ بعضی از امور اعیان ثابته را هم جزء عالم حساب نمی کنند چون غیب است، اما وقتی که نسبت به هویت مطلقه می سنجیم، هر جه که جدای از هویت حساب شده است از جهت کثرت و امتیاز از عالم محسوب می شود، ولو اسماء حسنا باشد، که دیگه ذات برای احدی مشهود نخواهد بود. من حیث تکسرها و امتیازها عن ذات الاحدیه ملحقتون بالعالم. فصح انه تعالی ما دبر العالم الا بالعالم، برای اینکه اگر به اسماء حسنا هم اداره بکند بازم جز عالم است. حالا لازم نیست ما بگوییم منظور از این اسما اعیان ثابت است، اگر منظور از این اسما خود اسما هم باشد باز جزء عالم محسوب می شود. پس فما دبر العالم بالعالم، نگوییم از باب اطلاق اسم است بر مظهرش که خدا ما که منظور از این اسما اعیان ثابت است، نه، منظور از اسما خود اسماء الحسنا است، چون اسماء الحسنا من حیث الکثرت و امتیاز جزی عالم است، سعی است که بگوییم ما دبر العالم الا بالعالم. خب همون حتی مادون اسما که اعیان ثابت است او را هم گفتن جزی عالم نیست، برای اینکه عالم یعنی علامت، اصلا که دسترسی به اونها ندارد چگونه از اونها پی به حق میبرد، اینا علامت نیستن. اما وقتی که در کل جهان بینی سخن میگوین، ذات یک طرف و تدبیر کلی یک طرف، اون وقت کل اینها جزء عالم به حساب می آیند. نه دیگر عالم دیگر، حالا نسبت به ما البته ما چون خیلی از چیزا دسترسی نداریم عالم نیست، اما میدونیم بالاخره چیزایی هست که ما به اونها دسترسی نداریم. خب این تدبیر تفصیلی. یه تدبیر اجمالی هم هست و این است که انسان کامل که خلیفت الله هست مدبر عالم است، ولذالک ای ولعجل انه تعالی دبر العالم بالعالم، جعل آدم را یعنی انسان کامل را خلیفتن علی العالم و دبر العالم را بین انسان کامل، و قال فی حق آدم الذی هو البرنامج است، در باره انسان کامل که هم برنامه است و هم جامعه اون تعبیر را فهمود که خلق الله آدم علی صورته. البرنامج فارسی معرب اصله البرنامه، و این برنامه هم یک کلمه مرکب است نه بسیط، و بر بالفارسی هو صدر، ای صدر البرنامه یعنی صدر نامه، ای صدر مکتوب، و المراد به این برنامج الانموزج است. انموزج هم ایزن فارسی است و معرب نمودار است یا نموزج. خب انسان کامل برنامج است و جامعه الول برنامه جل جامع لنعوت الحضرت الالهیه التي هي الذات و الصفات و الافعال. اون نعوت چیست؟ نعوت عبارت از ذات دارد و صفت دارد و ذات، نه ذات حق تعالی. ذات حق تعالی در مشهد احدی از شاهدان نیست. این انسان که دارای نعوت است سه تا نعت دارد، ذات دارد و صفت دارد و فعل، همه به حساب نعوت می آیند. خب نعوت از اینها یعنی ذات و صفت و افعال انسان کامل جز نعوت حضرت الهی است. خب درباره این انسانی که برنامج است و جامع است چی گفته شد؟ گفته شد که ان الله سبحانه و تعالی خلق آدم علی صورته. تو بحث قبل این دو تا روایتی که در توحید و روح صدق بود قبلا هم خونده شد. یه روایت همان است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم داشت عبور میکرد، کسی به دیگری بد گفت، گفت قبح الله وجهه، که حضرت فرمود به این که تقبیح نکن وجهش را، ان الله خلق آدم علی صورته. بعد در روایات دیگر از ائمه مسلم سوال میکنن که ان الله خلق آدم علی صورته یعنی چه، فرمود اینها صدر حدیث را رها کردن، به ذیل حدیث چسبیدن، و صدر حدیث این است که دو نفر داشتن تصاب میکردن، یکی صبر میکرد و رسول خدا صلی الله علیه و سلم گذشت، فرمود صبر نکن، ان الله خلق آدم علی صورته. خب اینجا پیداست که صورت ظاهرش این است که به همون شخص برمیگرده. اما حدیث دیگری که مرحوم صدوق رضوان الله علیه در عظمت انسان نقل کرد، این روایت هم قبلا خونده شد در توحید مرحوم صدوق، این است که ذات اقدس اله هر چیزی را که برجسته است به خود اسناد میدهد. مثلا در بین بیوت کعبه را به خود اسناد داد تمود بیتی، در بین ارواح روح انسان را به خود اسناد داد تمود بیتی، روحی نفخت را فی من روحی، در بین صور صورت انسان را به خود اسناد داد، به خلق الله و آدم علی صورته. این صدر و ساقه حدیث پیداست که ضمیر این زمیهی به حق برمیگردد، و این هم ناظر است به مقام تنزیه، نه فقط تشبیه، نه تشبیه در نظر داشته باشد. بعضی ها از قدیم و جدید وقتی به این روایت در کتاب اهل معرفت برخورد کردن، نوعا خیال میکنن که همون حدیث اول هست و مثلا نقدی میکنن، در حالی که سخنان این آیون ناظر به حدیث دومیست که برهم صدوق تو توحید نقل کرده. علیه ان الله خلق آدم علی صورته و لیست صورتو، یعنی صورت الحق سوى الحضرت الهیه، چون اینجا دیگه سخن از ذات که نیست. ما اگر گفتیم ذات و صفت و فعل مال انسان است، انسان ذاتن و صفتن و فعلا مظهر است، اما مظهر حضرت الهی است. حضرت الهی چیست؟ هی الاسماء و صفات، دیگه سخن از ذات که نیست اونجا. ذات که احدی بود دسترسی نداره. خب فاوجد، خب معنای ان الله خلق آدم علی صورته چیست؟ این است که فاوجد حق تعالی فی هذا المختصر الشریف الذي هو الانسان الكامل است جمیع الاسماء الهی، خطوط کلی را در او ایجاد کرد، التي هي النسب الذاتیه و حقائق ما خرج عنه فی العالم الكبیر، اون چه در جهان خارج موجود است در انسان هست. بدی به زحمت افتادن تا ثابت کنن مثلا کوها که هست، نه انهاری که هست، بهاری که هست، اشجاری که هست، احجاری که هست، در انسان نمونهاش چیست. این آیون میفرمایند که منظور این نیست که هر ذره و هر جزئی که در جهان هست مشابه او در انسان هست، منظور خطوط کلی است. عالم خارج سه مرحله دارد، طبیعت است و مثال است و عقل، انسان همین سه مرحله را داراست. حالا شما به زحمت خود ثابت بکنید، میگه سماوات این چنین هست، جبال اون چنون است، ما انهاری داریم، بهاری داریم، مثلا معادنی داریم، نمونهاش در انسان پیدا کنی، منظور نیست. و حقاق ما خرج عنه فی العالم الكبیر المنفصل و جعل حق تعالی انسان کامل را روحاً للعالم، فسخر برای عالم علو صرف را برای کمال صورتی که انسان دارد، لکمال صورت التی خلقه الله، یعنی خلق خدای سبحان آدم رو بر اون صورت. و انما قال و حقائق ما خرج عنه فی العالم الكبیر، برای این که لعن جمیع ما فی العالم که لیست موجودتا فی الانسان به حسب صوره ها، تا انسان جستجو بکند به این که حالا اشجار و انهاری که هست نموناش در انسان چیست، بل به حسب حقائقها و اعیان حلتی هیه بهاهیه، یعنی اصل حقیقه. خب چون کل عالم مسبح به محمد حق یه مقدمه و انسان کامل بر صورت حق خلق شد، این دو مقدمه، پس کل عالم باید مسبح و محمد انسان کامل باشه. می فهمون این چنین هست، منتها تسبیح و تحمید اشیاء نسبت به انسان کامل به صورت تسخیر ظهور کرده است. فکما انه لیس شیء فی العالم الا هو یسبح الله سبحانه و تعالی بحمدهی، که تسبیحش با تحمید همراه است، کذلک لیس شیء فی العالم الا هو مسخر لهذا الانسان، چرا لما توتی حقیقت و صورتی، حقیقت صورت او آن است که شایسته مسخر شدن هست، مسخر شدن است. خب انما شبه مصنف تسخر العالم للانسان را به تسبیح عالم و تحمید العالم للحق، برای اینکه لعن تسخر العالم للانسان عبادتون من العالم للانسان، این یه مقدمه. و تلکر عبادتو یستلزم و تنزیه و تحمید، عبادت میکند یعنی عبد اوست، یعنی مطیع اوست. این مطیع بودن مستلزم آن است که انسان را تسبیح بکند، یعنی چی؟ یعنی از نقص برهاند، به کمال برساند. انسانی که از نقص رهید و به کمال رسید میشود مظهر سبوح حمید. و تلک العبادت او یستلزم التنزیه و التحمید لانه، یعنی لان العالم به عبادتی الانسان یوصل الهویت الالهیت الظاهرت فی صورت الانسان یرا الى الکمال الحقیقی، چون ان الله خلق آدم را علی صورته، پس اون هویت الهی تجلی کرد و ظهور کرد، به صورت انسانی در آمده است و عالم در خدمت انسانن تا انسان از نقص برهد. پس عالم دارد انسان را تنزیه می کند، یعنی نقصش رو برطرف می کند. وقتی از نقص برطرف شد، به کمال رسید، به مقام محمود رسید، کلون به حسبه می شود حمید. پس عالم دارد انسان را تحمید می کند. لأنه به عبادت الانسان یوسل الهویت الالهیت الظاهرت فی صورت الانسانیه را الى الکمال الحقیقی و المقام الجمعی الالهی. وقتی او را از نقص رهاند، به کمال رساند، دو تا کار کرد، یعنی نزهه و حمده و هو عین تنزیه من النقائص یک کار، ول اتصاف و بالمحامد دو کار. فکه انهو قاله، یعنی گویا مصنف اینجنین گفت، فکما انهو یسبهو للحق، یعنی همونطور که عالم مسبه حق است، کذالک هو اون عالم مسبه است لخلیفت الحق الذی هو الانسان. خب اما اینچنین نیست که حالا در قبال کار حق باشد. اگر آدم صورت حق است و مرآت حق است، تنزیه و تحمید او در حقیقت تنزیه و تحمید حق سبحانه و تعالی است. لزام فرمان و تسبیحه له ایزن تنزیه للحق و تسبیح له عندهم ولا یعطی هذا التسخیر را الا حقیقت و صورت الانسانیه، لان لها برای حقیقت صورت انسانیه مقام الجمع الالهی است، چون او مظهر اسم اعظم است و جمیع الاسماء صدنت رب الانسان است. رب انسان اسم اعظم است و اسمای حسنا صدنه و خدمه و صادن و خادم اسم اعظمن. پس جمیع عالم که مظاهر سایر اسما هستن، اون هم صدنه و خدمه انسانه. و جمیع الاسماء صدنه تو رب الانسانن، که رب انسان الذی هو الاسم الاعظم است. فمظاهر اون اسماء ایزن مسخرتون للانسان. چرا؟ برای اینکه مظهر مسخر مظهر است، چه اینکه ظاهر مسخر ظاهر است. این مسئله است که عارف میبیند. اونگاه در چند جا، مخصوصا در مقدمه کتابم گذشت به اینکه بنای اهل معرفت برای اینکه مشهودات خودشون رو بیان کنند، و اگر احیانا به برهان عقلی یا به برهان نقلی تمسک میکنن، برای تأیید مسئله است. یک فیلسوف بناش بر استدلال عقلی است، اگر به یک کشفی یا به یک نقلی تمسک میکنه تأیید هست. یک ناقل بناش بر استدلال نقلی است، اگر به کشفی یا به دلیل عقلی اشاره کرد برای تأیید است. محور هر کار هر کسی هم فرق میکند. محور کار اهل معرفت این است که با شهود بحث میکنن، اگر دلیل عقلی یا دلیل نقلی رو ذکر میکنن تأیید است. کار حکیم این است که با برهان سخن میگوید، اگر شهود یا نقل را ذکر میکنه تأیید است. کار ناقل بر علوم نقلیه هر با اون وسعتی که دارد این است که با نقل بحث میکنن، اگر جای برهان عقلی یا کشف و شهودی ارائه میدن برای تأیید هست. میفرمان به این که ثم استشهد مصنف بالآیه که الان در متن میخوانیم، تأنیسن للمحجوبین و تنبیهن للطالبین، فقال، این آیه رو استشهاد کردن، و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منه، تا اینجا جزء آیه است. فکل ما فی العالم تحت تسخیر الانسان است. علم ذلک که من علمه و هو الانسان الکامل. خیلی ها خواص میدونن و دیگران نمیدانن. علم ذلک که من علمه و هو الانسان الکامل. از هو الذی یعلمه بالکشف و العیان و الذوق و الوجدان. و جهل ذلک که من جهله و هو الانسان صورتن الهیوان و معنن، بی خبر است، نمیداند چی به چیه. فکانت. حالا در تتمه همه این فصل ثانی از حکمت که بیان حکمت الغای موسی علیه السلام است در تابوت و در یم، این چنین می‌فرماید: فکانت صورت و الغاء موسی علیه السلام فی تابوت و الغاء تابوت فی الیم، این صورت صورت هلاکن فی الظاهر، اما فی الباطنه کانت نجاتن لموسی من القتل، از کان خلاص، همین کار خلاص موسی من فرعون بذالک است. فحیه موسی، یعنی زنده شد موسی به وسیله القاء در دریا، یعنی به وسیله آب زنده شد، چه این که ارواح به وسیله علم زنده می شوند. کما تحیی النفوس بالعلم من موت الجهل. انما شبه الحیات الحسیه الموسویه الباقیه را به واسطه باقیت به واسطه الیم را بالحیات العقلیه الحاصله بالعلم، تنبیها على ان الماء صوره العلم الذي به حیات النفوس، مظهر حیات علم معاب است، چون که کسی آب خواب ببیند علم نصیبش می شود و در عالم طبیعت هم حیات طبیعی وسیله آب تعمیم می شود. کما ان حیات العبدانه بالماء الذي منه كل شيء، هایی که در سوره بارک انبیا بود که جعلنا من الماء كل شيء حیا، ثم استشهد بالآیه و فسرها به مقتضی الباطن به قوله کما قال او من کان میتن، یعنی بالجهل، فاحییناه، یعنی بالعلم، و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، که هو الهداست. این تفسیر بالباطن نیست، این دیگه تفسیر به ظاهر است. ظاهر این آیه هم همین رو میخواد بگه دیگه، درباره به این دیگه امر باطنی نیست. به همون او من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس، که من مثله فی الظلمات لیسه به خارج منها. خب ظلمات و هی از زلال است، لیس به خارج منها، لا یهتدی ابدا. در قرآن کریم گاهی فرمود اصلا بیرون نمیان، گاهی فرمود که اصلا هیچی رو نبینن. در سوره مبارکه نور هست که مثل آن است که فی بحر لجی یخشاه موجون من فوقه موجون، یک صحابی باشد که فوق این امواج گرفته، ازا اخرج یده لم یکد یراهم، نزدیکترین عضو که در تحت تسخیر انسان است دست دیگه، بالاخره بالا و پایین کردن، نزدیک و دور کردن، قبض و بست، همه و همه در اختیار انسانه. انسان وقتی تو اون تاریکی های متراکم قرار بگیرد، وقتی دستش رو هم در بیاره، نه تنها دستش نمیبینه، لم یکد یراها، ازا اخرج یدهو لم یکد یراها، نه تنها لم یراها، نه دستش نمیبینه، اصلا نمیتونه دستش ببینه. ولی دستش ندید یعنی هیچی نمیتونه ببینه. این هم تبیین معناست که اصلا او اهل درک نخواهد بود، هیچی رو نمیبینه. گاهی هم میفهمد لیس به خارج منها، که این نسبت به تقریبا مفهم دوام هست. لیس به خارج منها ای لا یهتدی ابدا، ای العالم بالحقائق، لا که زنده است و با نور در مردم حرکت میکنه، لا یکونو کل جاهل بالحقائق، که مرده است. خب این تموم شد. در ذیل کریم این بود که لیس به خارج منها، مصنف این لیس به خارج منها را اینچنین معنا فرمودن، ای لا یهتدی ابدا، این لا یهتدی ابدا را تبیین کردن اینچنین به قولی فین الامر فی نفسی لا غایت له یوقف و اندهام، امر پایان شده پذیر نیست، که حالا ما مثلیم بگیم بعد دو میلیون سال یا سه میلیون سال تمام بشه، مسئله ابد است. ما کسین فیه ابداست دیگر. ای الذی فی الظلمات لا یخلص من الظلال ولا یهتدی ابدا لان الامر الالهی که لا نهایت له لیقف انده و الظال الحائر و حائر من الجهالت نجات پیدا کنند و یحصل له العلم بالحقیقه. این برای همیشه اونجا هم که هست کور است و نحشر یوم القیامت اعما. این تموم شد. میفرمان به این که زلالت یعنی حیرت تفسیر شد. حیرت در بحث سابق به دو قسم تقسیم شد، حیرت مضمون و حیرت محمود. حالا میفرمان به این که میخوان این نکته رو تذکر بدن که منظور از این زلالت، زلالت مضمون است. ولما فسر مصنف زلالت را فی مواضع من قبل بالحیرت، این یکی. و الحیرت و قد تحصلون من العلم کما تحصلون من الجهل، این دوتا فیقع الزلال ایزن للعالم کما یقع للجاهل. اراد مصنف ان یفرق بین زلالین و بین الحیرتین، فقال فالهدا هو ان یهتدی الانسان الى الحیرت، بفهمد که متحیر است. کی میفهمد که متحیر است؟ بعد الوصول، مثل تشنه وقتی که واصل شد نمیداند از کدام چشمه، از کدام یکی از چشمه‌های فراوان آب بنوشد. این حیرت بعد الوصول است. فیعلم ان الامر حیرتون، اون چه که نصیب انسان میشود و پایان انسان است حیرت است. و انما جعل مصنف اهتداء الالحیرت را این الهدایه، برای این که لأن الحیرت الحاصلت من الهدایت والعلم، این انما یحصل من شهود وجوه تجلیات المتکسرت المحیرت للعقول والازهان و ظهور الانوار الحقیقیت العاجزت اندرک البصائر والافهام و ذالک عین الهدایه، میشه متحیر. لذلك قال اکمل البشره صلوات الله و سلام علیه، رب زدنی فیک تحیرا ای هدایتا و علما. این رب زدنی فیک تحیرا سؤال لازم است که درخواست ملزوم را هم به تبع همراه دارد، چون علم است و هدایت است و وصول است که حیرت می آورد. مثل تشنهی که پای کوه استاده میگد خدایا تحیرم رو زیاد کن، یعنی مرا برسان تا چشمه های فراوان را ببینم تا متحیر بشم از کجا بنوشم. این طلب لازم طلب ملزوم به همراه دارد. چرا دیگر؟ این سفر من الحق الى الحق است دیگر.
بله.